پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شانزده انسان خشمگین، نویسنده داریوش روحی، بازیگران ایوب آقاخانی، سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان، فریدون مهرابی، رامین پوریمان، کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، گوینده شمسی صادقی. قسمت ششم،
سلام عزیزان شنونده، با بخش ششم از مجموعه نمایشی 16 انسان خشمگین با شما هستیم. عزیزان روز گذشته تا اونجا شنیدید که احمد بالاخره در جلسات کنترل خشم حاضر میشه و با شیوه کار جلسات از نزدیک آشنا میشه. دوستان با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
شما اینجا چیکار میکنیم؟
خودت دعوتم کردی یاده نمیاد؟
نظرم اینه که کی اومدیم من متوجه نشدم.
من که اومدم جلو در و تو راه رو کسی نبود، اگه دیده بودمت حتما اعلام حضور میکرد.
خیلی خوش آمدی. راستش یه داشتم از اومدنت ناامید میشدم. کی بود دیدمت؟
فکر کنم سه هفته پیش بود.
بله بله، اسم چی بود راستی؟
کوچیکت مهتی نیکپور.
بله 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 بله، آقا مهتی نیکپور. خب هنوزم با موتور کار میکنی مهتی جان؟
آره بدبختانه.
چرا بدبختانه؟
روشنه. خب اکثر پیک موتوریایی که سطح شهر میبینی آدمایین که قبلا کارهای استخدامی درست و درمون داشتن. تو این تهرون وقتی از کار بیکار میشی، سریع ترین راه برای داشتن یه شغل دیگه کار کردن رو موتور و ماشینه.
آره.
این جعبه که آوردی چیه توش؟
هیچی، مسائل پذیرایی مختصر.
پذیرایی مختصر؟
بله بله. یه ببین خودت. حتی پذیراییمون آخر جلساته. ببین دوتا فلاسک چای، لیوان یه بار مصرف، قند، خورما، یه مقدارم کیکی از دی بردار.
گفتی پذیرایی آخر جلس هست که
شما مهمان ویژه امروز، قوانین شامل حال شما نمیشه.
چه خوب، پس من پررویی میکنم دوتا بر میدارم.
بردار بردار، زیاده بابا.
ممنون.
خیلی
بستنی.
خیلی خب، بذار یه چایی هم برات بریزم. هیچ چسبه با کیکی هست.
دمت گرم. من همینجوری اومدم ببینم جو این محفلتون چطوره، ولی الان با این پذیرایی گرم نمکگیرمون کردی دیگه.
بله، این کیک و چایی خیلی ها رو اینجا نمکگیر کرده.
آه، پس اینا تومه هست.
عجبه.
عجب، عجیبه که دارم میخندم.
سخت میگذراره.
چی بگم، از بیرون که نگاه میکنی مشکل خاصی نیست، ولی از درون تو این قسمت و این قسمت آشوبی برپاست.
مغز و قلب. چه ساختار پیچیده ای هم دارن این دو عزیز. همین که الان اینجایی، این از آخرین باری که دیدمت عصبی تری، درست فهمیدم؟
آره بدبختی. دیگه کم آوردم به خدا. هر کاری میکنم نمیتونم با خودم کنار بیام. برای وضعیتی که الان دارم دنبال مقصر میگردم. بیشتر از همه هم خودم رو مقصر
میگردم. کاملا میفهمم چی میگی. سرد نشه.
جریان این جلسات چی آقا نیما؟ یه جور گفتار درمانیه؟
آره، یعنی گفتارش با خود بچه هاست، کسایی که خشم و عصبانیت آنی زندگیشون رو مختل کرد.
چه شبه؟ حالا خطرناک نیست یه مش آدم عصبانی یه جا جمع میشه؟
تا حالا که انفجاری رخ نداده اینجا.
ولی من سختمه جلو جمع از خودم حرف بزنم.
همه زختشونه، معمولا چند جلسه طول میکشه تا به این نتیجه برسی که حرف زدن میتونه برات مفید باشه.
خب اگه کلن همچین نتیجه نرسیدم
چی؟ نرسیدی دیگه، زور که نی؟
حالا امروزو که اومدم پذیراییم که خوبه. میشینم ببینم چی
خوبه.
میشه
خوبه، منم یه نظم و نظامی به اینجا بدم که بچه الان دیگه یواش یواش پیداشون میشه.
کمک نمیخوای؟
ممنون، کار خاصی نیست، یه جارو میزنم و صندلی رو مرتب کنم، شما راحت بشین. هستم یه معتاد، دقیقا 7 ماه و 2 هفته اینطوری خودم معرفی میکردم، یعنی به مدت 7 ماه و 2 هفته هم مواد مصرف میکردم هم تو جلسه ترک اعتیاد شرکت میکردم. خلاصه مرور بدبختی خودم با بدبختی که دیگرون با مواد داشتم بالاخره این انگیزه رو بهم داد که دستم ببرم بالا و اعلام کنم 24 ساعت نمیخوام مواد مصرف کنم.
بعد تونستی؟
به سختی. چند بار حتی رفتم مقدمات مصرفم آماده کردم، ولی وقتی یاد قولم و حرفم افتادم از خودم خجالت کشیدم.
آفرین.
خلاصه روز بعدش فین فین کنان و دندره کنان با زانوهای لرزان رفتم تو جلسه و اعلام پیروزی کردم. آقا یک تشویقی کردم منو، انقدر ایوالله و ماشالله گفتن که علائم ضعف و خماری بالکل پاک شده وجودم.
ایوه.
نوکرتم بابا ساله.
از همون روز بود که کلن گذاشتی کنم.
بله آقا نیما، تشویق و تحسین دیگران معجزه کرد. الان که بهش فکر میکنم میگم چطور تونستی بدون درد و خماری اون کوفتی و ببوسی بذاریش کنم؟ به جون ننم که میخوام دنیا نباشه، حتی یه بارم وسوسه نشدم سمتش برم. البته جلسه های ترک و هنو میرم.
چرا؟ یعنی ممکنه دوباره دلت بخواد بکشی؟
بالاخره آدمی زاده دیگه با ساله، اون کوفتی هم بد متایه، ممکنه یهو وسوسه‌اش هجوم بیاره و وا بدی جلوش.
منو نگاه بس اون جلسه ها که میری همچنان خودتو یه مصرف کننده معرفی میکنی نه؟
آره داشت، طاهر هستم یه معتاد.
سلام طاهر.
خب طاهر جان، تویی که تونستی از چنگال اعتیاد خودتو نجات بدی، چی شد افتادی تو چنگ عصبیت و پرخاشگری؟
های آقا نیما، اینم حکایتی داره واسه خودش. حکایت یا دوستان که خسته نشدن؟
نه بابا نه
خیلی.
خب حالا که خسته نشدی جونم،
دوستان خسته نشدن که هیچی، کلی هم ظاهرم مشتاقم.
بفهم مکرشون هم هستم. راستیتش با کنار گذاشتن مواد دوباره هوش و حواسم برگشته بود سر جاش، انگار که اگه خواب چند ساله بیدار شده بودم. تازه چشم رو خودم و دوروبریام وا شد، دیدم من کجا، زندگیم اونایی که همردم بودن کجا.
یعنی فقط همین موضوع آتش فشان خشم تو فعال کرد؟
کم چیزی نیست آخ نیما، بالاخره منم جوونم، غرور دارم، زور به میاد وقتی میبینم کسایی که اصلا حسابشون نمی کردم این چند سالی که من چت میزدم چهار نل داشتم میکوبیدم میرفتن جلو تو زندگی، اونقدر جلو که من اگه حتی رخش رستم هم سوار باشم بهشون نمیرسم.
خب این قانون زندگی دیگه، نبایدم برسیم.
ای خیال ارسلام، کم باد که هستیم تو هم دیگه پنچرمو نکن.
آما چه کارم داداش، اونی که پنچرت کرده واقعیت زندگیه، گریزی هم ازش نیست. تا حالا دیدی دو تا بشه 6 تا؟ آره. یا 3 تا دیدی؟
آره داشت دیدم. بابا. خودم آدمایی میشستم که یهو با یه حرکت دو تاشونو کردن.
نه دیگه، نه داداش نشد. منو نگاه، این چیزایی که ما داریم میگیم به شرط حرکت تو صراط مستقیمه، وگه نه جاده خاکی رو که من خودم دو تا 100 تاشم سراغ دارم داداش.
آقا ببخشین، یه جوری حرف بزنید که ما هم بفهمیم چی میگیم.
بابا ساله، ساده و خلاصش اینه که آقا طاهر برای جبران سالایی که تو چرت و خماری بوده میخواد میونبر بزنه، اونم از راه خلاف.
خلاف چی؟ حرف دهنتو بفهم.
آشا غالبت بر نخوره، نمیگم خلاف، میگم فعالیت اقتصادی زود بازده.
خواهش میشه شما هیچی نگی، اصلا وقتی حالیت نشده من چی میگم بیجا میکنی
واسه خودت. ببندن تو بابا، ببندن تو با میشم حالتو جا میارم. ببندن بابا، 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 ببندن بابا،
ببندن بابا. آقا طاهر، آقا ارسلان، ای
جان،
من یه سوال از شما دارم. ما اینجا جمع شدیم برای چی؟ جواب بدیم برای چی اینجا این؟
والا
برای چی؟
برای اینکه خشممون رو کنترل کنیم.
ما اینجوری؟ وقتی اینجا نمیتونین جلوی خودتون رو بگیرین، بیرون تو جامعه چجوری میخواین خشمتون رو مدیریت کنین؟
والا
خودت که دیدی آق نیما، اولی آقا شروع کرد.
من چی گفتم؟ جناب علی یه چیزی رو دربسته گفتی، منم بازش کردم از فقیه.
بابا من خودم اینجا حی حاضر وایستادم و وقت این آقا با ظرف منو تفسیر
کنه. لات بازی دهن اگر بابا، بشین بابا،
بشین بابا،
بشین بابا، بشین ادا در نیاری بابا، ادا در میاری بابا.
آقا مهتی.
بله جانم.
یه لحظه، یه لحظه
جان.
تشمی بری؟
با اجازت.
چیه خوشت نمیاد از جبه جلسه؟
چرا، اتفاقا خیلی هم عالی بود.
چرا میری؟
کار فوری برام پیش اومده، مگه نه دوست داشتم تا آخرش باشم.
داری راستشو میگی دیگه ها؟
آره آقا، باور نمی کنی. بیا این پیامک خانمامه. ببین کجایی مهتی، سری پوشک بگیر خودتو برسون. پویا داره زور میزنه واسه شماره دو، هیچی هم پوشک نداره.
پس بودو مورد استرالیه.
با اجازه. پس
به سلام، انشالله هفته بعد میبینم دیگه.
حتما
باشه، خیالم راحت شد.
چرا فکر دارم میرم که برم؟
نمیدونم، گفتم شاید حرفایی که شنیدی یا این بگومگویی که شاهدش بودی رأی تو زده باشه.
اتفاقا همینایی که گفتیم مصممترم کرد.
راست میگی؟
آره والا، داستان زندگی این پسر طاهر رو که شنیدم، دیدم مشکلات و گرفتاری‌های خودم چقدر ناچیز و پیش پا افتاده است نسبت به این بابا. همه خودش یه جورای درونی آرومم
کرد. خوشحالم اینو میشنوم. بودو، بودو تا بچه شما رو درست شروع نکرد.
امیدوارم کار از کار نگذشته باشه، وگرنه عیال همه کاسه کوزه‌ها رو سر من میشکنه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 23
یک روز شنبه جورج کرت را برای خرید به سوپر اید فرستاد و یکی از اقلام فهرست خرید شکر برای مهمانی چای بعدی بود. کرت اما با یک جعبه قند برگشت و جورج حسابی جوش آورد. فریاد می زد:
وقتی به جای شکر قند حبه‌ای می خرید 13 سانتیم گرون تر در میاد، ابله تو چی سرت میشه؟
مردی که ممکن بود برای 13 سانتیم کنترل خود را از دست بدهد معمولاً صرفاً از روی بی‌توجهی هزاران فرانک را از دست می‌داد. علاوه بر موشایی که گنجینه‌های کوچک جورج را می‌خوردند، خود او فراموش می‌کرد که اسکناس‌ها را بین صفحات کتاب‌ها گذاشته است یا پول‌هایش دست دسته از سوراخ‌های جیب‌هایش می‌افتاد یا کشوی صندوق را باز می‌گذاشت و ول می‌کرد و می‌رفت و وقتی برمی‌گشت می‌دید دزدها خالی‌اش کردند. یک شب وقتی من و جورج داشتیم در آپارتمان طبقه بالا با هم شام می‌خوردیم، او کتش را درآورد و چند دسته اسکناس 100 فرانکی از یکی از جیب‌های داخلی کتش بیرون افتاد. من که از دیدن آن همه پول شوکه شده بودم، با عجله شروع به جمع‌آوری آنها کردم، اما جورج فقط خندید و معادل حدود 1000 دلار از آن فرانک‌ها را همینطوری زیر تشکچه مبل چپاند و گفت:
اگه زیادی دلبستگی این جور چیزای بی‌ارزش بشی، بندگیت نابود میشه.
یک بار وقتی من و جورج داشتیم دنبال عکس‌های قدیمی میگشتیم تا برای کتابچه ازشان استفاده کنیم، اتفاق جالبی افتاد. همینطور که توی یک جعبه از پرونده ها میگشتیم، جورج یکی از کیف پول‌های قدیمیش را پیدا کرد با 1400 فرانک داخلش. او کیف پول را به من داد تا وقتی جستجویش را ادامه میدهد آن را برایش نگه دارم. وقتی کارش تمام شد خواستم آن را به او برگردانم، دستش را تکانی داد و گفت بعداً پسش بدهم. فکر کردم منظورش بعد از ظهر است، اما وقتی دوباره خواستم کیف را به او برگردانم جوری نگاهم کرد انگار دیوانه‌ام. نمیدانم جورج دقیقاً میدانست من چقدر بی‌پولم یا نه، اما حدس میزنم کار مضحک داستان فروشی ما گواه خوبی برای مدعا بود. در هر حال به نظر میرسید که میخواهد دستم را بگیرد. کیف را توی جیبم گذاشتم. متشکر از اینکه می توانستم لباسهایم را ببرم، بشویم، یک نهار حسابی بخورم و چند هفته‌ای با خیال راحت سر به بالین بگذارم، راهی شدم. این نخستین بار بود که جورج به من پول داد. یک روز نادیا دوان دوان از کافینت محل به مغازه بازگشت. خبرهای خوبی داشت. یکی از مجسمه‌هایش برای شرکت در نمایشگاهی از آثار هنرمندان جوان در یکی از گالری‌های بروکلین انتخاب شده بود. نمایشگاه وجهه خوبی داشت و نادیا تصمیم گرفته بود از حد اکثر میزان کارت اعتباریش استفاده کند و برای افتتاحیه به امریکا برگردد. در حالی که در کتاب فروشی چرخ می‌زد و در شادی این خبر ابلمیت و کرت و ماروشکا را هم شریک می‌کرد، گفت این می‌تواند فرصت خوبی برای من باشد. مجسمه نادیا مجموعه مکعب بود به اندازه جعبه کلاه که ضلع کناریشان با عکسی از بدنهای چروکیده ترکیب شده بود. این یک کار مشارکتی بود و بازدید کننده ها میبایست با خلاقیت موجودی را سرهم میکردند و نهایتاً تحویل میدادند. نادیا از چنین ایده هایی یک لذت عجیب و غریب و به نظر من شیطانی میبرد. بعد از ظهری که پاریس را به مقصد نیویورک ترک کرد، یاد داشتی مچاله دستم داد و من بیشتر در برابرش گیج شدم و البته بیشتر به او علاقه مند شدم. کریس کوک گلمور از آن هیپی های عاشق کنار دریا بود که سن و سالی هم از آن گذاشته بود. موهای خاکستری بلند داشت، بیشتر وقتا هم توی اتاق اینک آفتابی میزد زیر سقف. در دهه 70 وقتی به جرم قاچاق 5 کیلو حشیش به ایتالیا در زندان ریبیبیای روم به سر می برد، به عنوان نویسنده برای خودش اسم رسمی به هم زده بود. گلمور در طول 17 ماهی که پشت میله های زندان بود، مجموعه داستان کوتاهی نوشت و مادرشان را به کارگزاری ادبی در نیویورک نشان داد. نتیجه یک قرارداد کتاب بود و رمان اولی که به شدت مورد استقبال قرار گرفت. ماجراهای یک قاچاقچی با عنوان مدارک اتلانتیک سیتی که بعد به ایتالیایی هم ترجمه شد. پس از آن موفقیت نخستین، گیلمور بیش از 20 کتاب دیگر نوشته بود که بعضیشان چاپ شده بودند و بعضی نه، و بسته به فصل سال زندگیش را در 3 کشور دنیا می‌گذراند. پاییز و تابستان با مادرش در شهری در جزیره آفتکان نزدیک نیوجرسی زندگی می‌کرد. خانه‌اش یک خیابان با ساحل فاصله داشت. زمستان را آنجا می‌گذراند، شهری محصور در میان یک دیوار در ساحل شمال غربی مراکش، و بهارها را در پاریس، یا دقیق‌تر بگوییم در آپارتمان طبقه سوم کتابفروشی سپری می‌کرد. کریس وقتی که سر راهش به مراکش در ماه ژانویه سری به کتابفروشی زده بود، کرت را دعوت کرده بود سری به او در هتلش بزند، و حالا کرت روزشماری می‌کرد تا به این نویسنده پیر در آفریقا بپیوندد. کرتنگار نیازی به توضیح بیشتر برای سفرش نبیند، فقط گفت یارو با پول باولز میپریده. او بلیط اتوبوس خرید و کمی بعد از رفتن نادیا به نیویورک، آنها هم راهی اساویره شدند. بعد از بدرقشان در ایستگاه اتوبوس گینی، یک دفعه متوجه شدم که زندگی در کتاب فروشی بی اندازه بی سر و صدا شده است. بعد از آن دفعه که ناگهان مثل شهود به سراغم آمد، دیگر احساس میکردم واقعا انگیزه ها در کتاب فروشی کم رنگ شده. یک شب روی نیمکت زیر درخت گیلاس نشسته بودم که سیمون آشفته و نگران آمد سراغم. با صدایی گرفته گفت فکر میکند کیتی مرده است. کیتی موضوع کشمکشی پنهانی میان جورج و سیمون بود. جورج معتقد بود کیتی باید غریزه بقا پیدا کند و فقط یک روز در میان به او غذا میداد تا حیوان یاد بگیرد در پارک نزدیک کتاب فروشی خودش برود و پرنده و موش شکار کند. اما سیمون به تغییر حیوانی خانگی به حیوانی وحشی معترض بود. برای همین هر شب یواشکی کیتی را به اتاق عتیقه ها میبرد و به او غذای کنسروی میداد. هر کدام مطمئن بودند روش خودشان را به درستی انجام میدهند و هر کدام مطمئن بودند کیتی ته دلش او را به دیگری ترجیح میدهد. سیمون دستم را گرفت و مرا در خیابان سن ژاک به طرف دکه ساندویچ تویی برد. زیر یک کامیون بدن خوش شده گربه سیاه بود که ماشین به او زده بود. کنار جسد گربه روی زمین زانو زدیم. مطمئن نبودیم واقعا کیتی باشد. همان پشم را داشت، اما یک جای کار میلنگید. آخر سر سیمون دست دراز کرد و دم حیوان مرده را لمس کرد تا ببیند تاب خوردگی به خصوصی را که نشانش بود دارد یا نه. نداشت و ما نفس راحتی کشیدیم. با وجود این نمیتوانستم آنجا نشستم و خم شدن روی جسد گربه سیاه را نشانه ای نحس ندارد. از وقتی وارد شکسپیر و شرکا شده بودم، افتخار دریافت مقامی بالا را در سلسله مراتب غیر رسمی جورج داشتم. کلیتا را به من داده بود، برای شام به طبقه بالا دعوتم کرده بود، و وقتی می‌خواست راجع به خرید آپارتمان، آینده کتابفروشی یا عشقش به دختر از دست دادهش صحبت کند، محرمش بودم. اما به ناگاه کسی دیگر جای مرا تصاحب کرد. سکات ظاهراً شبیه بقیه آدم‌های شکسپیر و شرکا بود. یک هفته بود که حمام نکرده بود. از کم خوابی چشمانش سرخ شده بود و جیب‌هایش از یادداشت‌هایی که برای کتاب بنجامین جمع کرده بود باد کرده بود، اما یک جوری تنها در عرض چند هفته ناقابل جای مرا به عنوان دستیار محبوب جورج گرفته بود. همیشه سکات بود که اولین نفر بیدار می‌شد تا در مغازه را باز کند. سکات بود که هر وقت پیا یا سوفی برای قهوه بعد از ظهرشان می‌رفتند، جای آنها را پشت صندوق پر می‌کرد، و اسکات بود که وقت آزادش را صرف آن می‌کرد که کتاب‌های بخش داستان را به ترتیب حروف الفبا بچیند. جورج مثل پدری که به پسرش افتخار کند همه اینها را تماشا می‌کرد و از هیچ فرصتی برای اشاره به موفقیت‌های اسکات دریغ نمی‌کرد. بسته به ساعت روز، جورج به بازدید کنندگان مغازه می گفت که اسکات محققی برجسته است یا نویسنده‌ای که به زودی قرار است مشهور شود یا صرفاً آدمی از همه نظر بی نظیر. اسکات با لبخندهای همواره متواضع سرمست از این تعریف‌ها لبخند به لب می آورد و گوشه‌ای ساکت می ایستاد و تعریف می کرد و اجازه می داد تا بیشتر از او تعریف کنند. چیزی شبیه به حسادت شروع به ریشه دواندن کرد در درون من. من هیچ وقت واقعا نگران موقعیتم در کتاب فروشی نبودم، اما حالا تردید در وجودم رخنه کرده بود. به یاد استفان و واکنش او افتادم وقتی که من وارد کتاب فروشی شده بودم. از خودم میپرسیدم آیا حس من به اسکات شبیه حس استفان به من نیست؟ وقتی جورج داشت برای سفر به لندن و شرکت در نمایشگاه سالیانه کتاب آمده می شد، چند روز پیش از ترک پاریس بلیت قطار، مجوز شرکت در نمایشگاه و پاسپورتش را با هم گم کرد و من چند امتیازی کسب کردم، چون به جاهایی که جورج معمولا چیزهایش را گم می کرد وارد بودم و چون وارد بودم توانستم این مدارک حیاتی را لابلای صورت حساب های انتشارات پنگوئن پیدا کنم. بنابراین وقتی جورج از اسکات دعوت کرد تا در مدتی که او لندن است در اتاقش بخوابد، من که به خاطر شاهکارم حسابی به خودم میبالیدم زجری مضاعف کشیدم. جورج وقتی ناراحتی مرا دید سرزنش کنان گفت:
آن نویسنده یه جدی، برای کارش احتیاج به فضای آرام داره. شما عوام فریب ها که در هر حال بیشتر وقتتون رو به خوشگذرونی کنار رودخونه میگذرونید.
شاید واقعا آن گربه سیاه برای ما بد شانسی آورده بود. بعد از هفته ها انتظار بالاخره موبایل سیمون زنگ زد، اما جوابی که او شنید چیزی نبود که میخواست. با لحنی گرفته به من گفت میخواهند قرارداد را به کسی بدهند که تجربه بیشتری دارد. این آدم ها اهمیتی به هنر نمیدادند. آنها میدانستند که او بهترین آدم برای ترجمه کلود سیمون است، اما کسی را میخواستند که اسم و رسم داشته باشد و مدرکی که بتوانند توی جشن‌هاشان پوز داشتنش را درباره مترجمشان بدهند. بله، او درست می گفت. واقعیت این بود که همه اینها می توانست مصداق داشته باشند. ما توی کافه پانیس نشسته بودیم، اما حتی توی کافه هم چیزی نبود که سر حال من بیاورد. سیمون متوجه شد که ایموس دمر روی زمین خوابیده و حتی نمی تواند بلند شود و به ما خوش آمد بگوید. یکی از پیش خدمت ها برای من توضیح داد که توی چیزهایی که دفع کرده خون دیدند و صاحب کافه باید به دامپزشک زنگ بزند. با آن سگ مریض و قرارداد از دست رفته ترجمه، سیمون کاملا مایوس بود و وقتی فهمید من محبوبیتم را در شکسپیر و شرکا از دست دادم، ترسی او را در بر گرفت که وضعیت اسفبارش را بدتر کرد. از وقتی ما برای استفاده شراکتی از اتاق عتیقه ها به توافق رسیده بودیم، جورج به موضوع رفتن سیمون از کتاب فروشی اشاره‌ای نکرده بود. شاعر پیر این معلق ماندن حکم تخلیه را مدیون سحر و جادوی من می دانست و حالا دوباره نگران آن بود که مبادا خانه‌اش را از دست بدهد. زیر لب گفت:
فکر کنم اگه همچی اتفاقی بیفته جسد منو شنابر تو رود سن پیدا می کنن.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمات